اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری 13 نوامبر شما را میزبان هستم. عکس‌العمل حکومت افغانستان با گزارش های مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری، هشدار شورای عالی صلح از اثرات رقابت بین کشورهای رقیب بر روند صلح افغانستان و ادامه فشار بر کوریای شمالی از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما پیشکش می‌گردد. بال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
سلام خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شام همگیتان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان یک روز پس از گزارش وال استریت جورنال اعلام کرد که حکومت آن کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن متحد است. ارگ تاکید کرد که تداوم مردم سالاری یکی از اصل‌های لازمی در افغانستان است و هیچ گزینه جز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی صراحت دارد قابل قبول نیست. اخیراً روزنامه وال استریت جورنال طی مقاله‌ای نگاشته است که اداره دونالد ترامپ به خاطر به توافق رسیدن واشنگتن با طالبان در پیوند به صلح افغانستان در تلاش فشار آوردن بالای حکومت افغانستان است تا انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بیندازد. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان نیز گفته است که روند صلح و مذاکرات یک بحث جداگانه است و به برگزاری انتخابات پیوند ندارد. شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به اظهارات زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از کشورهای منطقه خواست افغانستان را به محل رقابت خیش مبدل نسازند. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که موقف گیری های آقای کابلوف در اغلب موارد سازنده نبوده است. آقای دین محمد افزود که در جریان سفرش به روسیه به تنهایی با آقای کابلوف صحبت کرده و از وی خواسته که موقف گیری هایش در مورد افغانستان را به گونه‌ای تغییر دهد که سازنده باشد. زمیر کابلوف نماینده ریاست جمهوری روسیه برای افغانستان گفته است که جنگ دوامدار در افغانستان منافع روسیه و متحدین آن کشور را در آسیای میانه تهدید می‌کند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا در اعلامیه‌ای نگاشته است که به دلیل افزایش فعالیت‌های داعش 40 تا 50 مکتب در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار مسدود است. این در حالی است که آصف شینواری سخنگوی ریاست معارف ننگرهار امروز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که 76 مکتب در ولسوالی چپرهار از سه روز بدین سو به دلیل تهدیدهای امنیتی و همچنان افزایش فعالیت‌های گروه داعش مسدود می‌باشد. آقای شینواری افزود که تلاش‌های بزرگان قومی برای بازگشایی مکاتب در ولسوالی چپرهار ادامه دارد و به زودی این مشکل حل خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که سالانه حدود 20,000 نفر در افغانستان به دلیل بیماری شکر یا دیابت جان می‌دهند. هرچند آمار دقیق مبتلایان بیماری شکر در افغانستان در دست نیست، اما مقام‌های صحی افغان بر بنیاد مطالعات سال 2012 فدراسیون بیماری شکر گزارش دادند که نزدیک به 850,000 نفر در افغانستان به این بیماری مبتلاند. ماموسی زیور، معین وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با دیابت در کابل گفت از این شمار سالانه 19,773 تن جان خود را از دست می دهند. خوردن غذاهای غیر صحی، عدم فعالیت فیزیکی، چاقی، اضافه وزن بودن و ارثیت از عوامل است که به گفته مقام‌های صحی افغانستان زمینه ساز ابتلای افراد به بیماری شکر می باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. 40 سازمان فعال در عرصه جامعه مدنی با امضای نامه از کشورهای عضو ملل متحد خواستند از یک قطعنامه کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند. مرکز کمپاین حقوق بشر برای ایران که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است می‌گوید قطعنامه کانادا به تاریخ 14 نوامبر با کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد تحویل داده خواهد شد. در این نامه آمده است که با حمایت از قطعنامه کانادا این پیام جدی به رهبران ایران فرستاده می شود که ترویج حقوق بشر و احترام به آن یک اولویت است. این نامه را سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، دو سازمان عمده بین المللی حقوق بشری، تهیه کردند. گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در جریان ضیافت شام در کاخ الیزا در پاریس در مورد ایران، سوریه و عربستان سعودی گفتگو کردند. سارا هاکبی سندرز سخنگوی قصر سفید گفت که دو رهبر در مورد پیمان منع میزایل‌های اتمی میان برد نیز صحبت کردند. هدف از پیمان INF یا کنترل سلاح‌های اتمی میان برد که 3 دهه پیش بین ایالات متحده و شوروی سابق منعقد شد، از بین بردن خطر میزایل‌های اتمی میان برد بود. اما 3 هفته پیش رئیس جمهور آمریکا گفت که کرملین به اشکال گوناگون از این قرارداد تخطی کرده و واشنگتن نیز مصمم است از آن پیمان خارج شود. رئیس جمهور ترکیه میگوید که نوار سبتی از جریان کشته شدن جمال خاشقجی ترسناک بوده و زمانی که یک افسر استخباراتی عربستان سعودی این نوار را شنیده برایش تکان دهنده بوده است. رجب طیب اردوغان گفته است که دستور قتل این روزنامه‌نگار عربستان از سوی مقامات بلندپایه عربستان سعودی صادر شده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه حین برگشت از پاریس به خبرنگاران گفت که در ضیافت شام در پاریس پایتخت فرانسه در مورد قتل آقای خاشقجی با رهبران ایالات متحده، فرانسه و آلمان صحبت کرده است. آقای اردوغان گفته است که اداره استخبارات کشورش هیچ چیزی را در مورد قتل آقای خاشقجی پنهان نکرده است. رجب طیب اردوغان گفت وقتی نوار سبتی را یک افسر استخباراتی عربستان سعودی شنید، در مورد گفت که تنها کسی میتواند این کار را انجام دهد که ایروین گرفته باشد. عربستان سعودی مرگ خاشقجی را در کنسولگری آن کشور در استانبول تایید کرده، اما تا هنوز محل دفن جسد آن روزنامه‌نگار واشنگتن پست را افشا نکرده است.
رقم کشته شدگان آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال و جنوب کالیفرنیا دست کم به 44 نفر رسید. آتش‌سوزی در شمال آن ایالت از روز پنجشنبه تا کنون ادامه دارد. این در حالی است که آمار دقیق از مفقودین این آتش‌سوزی‌ها در دست نیست، اما پلیس یکی از شهرهای نزدیک به پارادایس که بیشتر تومه آتش شده از ثبت نام 228 نفر در فهرست مفقودین خبر داده است. 2 نفر نیز در 2 آتش‌سوزی‌های منطقه جنوبی کالیفرنیا جان خود را از دست دادند. درگیری میان اسرائیل و فلسطین روز سه‌شنبه با حملات بیشتر هوایی اسرائیلی‌ها و راکت پراگنی‌های فلسطینیان ادامه یافت. درگیری‌های اخیر در نوار غزه بدترین خشونت مسلحانه میان دو طرف از سال 2014 میلادی بدین سو تلقی می‌شود. نظامیان اسرائیلی ادعا دارند که حماس و سایر گروه‌های مسلح در غزه در روزهای اخیر بیش از 400 راکت و هاون را در امتداد سرحد پرتاب کردند. این جنگ که از دوشنبه تا کنون ادامه دارد، موجب کشته شدن 6 فلسطینی و 1 اسرائیلی شده است. خشونت‌های اخیر در غزه تلاش‌های ملل متحد، مصر و قطر را که در صدد انفاذ یک آتش‌بس دائمی میان اسرائیل و فلسطینند با ناکامی مواجه ساخته است. معاون صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش و اتحادیه اروپایی ممکن در 24 تا 48 ساعت آینده روی خروج بریتانیا از آن اتحادیه به توافق برسند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دیوید لیدینگتون، یکی از وزرای کابینه بریتانیا، به رادیو بی بی سی گفته است که تا هنوز به توافق کامل نرسیدند، اما در آستانه تحقق خروج از اتحادیه اروپا قرار دارند. با وجود این رایزنی ها، تا هنوز روشن نیست که آیا تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، موفق خواهد شد این خروج تاریخی بریتانیا را از اتحادیه اروپا تحقق بخشد یا خیر. جمع کثیری از فعالان مدنی و حزب عمده مخالف حکومت بریتانیا خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی برای خروج از اروپا شدند، اما خانم می آن را شدیداً رد کرده است.
بریتانیا میگوید که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی توافق کرده تا به شورشیان حوثی اجازه دهد مجروحین خود را از یمن خارج کنند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه این تصمیم ریاض را یک انکشاف بزرگ خوانده، گفت که این اقدام میتواند بزرگترین مانع در برابر گفتگوهای صلح را در یمن برطرف کند. این اعلامیه به تعقیب سفر جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا به عربستان سعودی و امارات متحده عرب صورت گرفته است. انتظار می رود یک دور دیگر مذاکرات صلح یمن در اواخر ماه نوامبر در سویدن برگزار شود. وزارت خارجه بریتانیا اعلام داشته که با این توافق نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اجازه می دهد تا شورشیان حوثی حدود 50 تن از جنگجویان مجروحشان را تحت نظر ملل متحد به عمان انتقال دهند. در اثر واژگون شدن یک موتر حامل پناهجویان که به گونه غیر قانونی از مرز ترکیه وارد یونان شده بود، 1 زن هلاک و 9 تن دیگر مجروح شده است. رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر حامل پناهجویان با موانع پلیس در جاده برخورد کرد و واژگون شد. هویت مهاجران تا هنوز مشخص نشده، اما راننده موتر که یک پسر 18 ساله سوری است، در شفاخانه بستری و تحت نظارت پلیس قرار دارد. و خبر آخرم این که محکمه عالی هند توافق کرده تا به تاریخ 22 جنوری سال جاری قانون را دوباره بازنگری کند که بر اساس آن قانون به زنان اجازه داده می شود تا در دوره قاعدگی داخل یک معبد قدیمی هند شوند. این معبد که در جنوب آن کشور موقعیت دارد ساباری لیمانان نام دارد و قدامت آن به چندین قرن می رسد. سالانه بیش از 50 میلیون زائر به آن معبد می رود. تصمیم محکمه پس از مظاهرات تقریبا متداوم صورت می گیرد که حمایت حزب حاکم هند و مخالف حکومت آن کشور را دارا بود. محکمه به تاریخ 28 سپتامبر سال 2018 قانون را لغو کرد که طی آن زنان در دوره عادت ماهوار اجازه دخول به معابد را نداشتند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم شما را دعوت میکنیم و گزارش های این بخش. حکومت افغانستان در عکس العمل به نشر گزارش‌ها مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که این انتخابات در سال آینده برگزار خواهد شد. اما شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که هر قدر به مسئله صلح اولویت داده شود به نفع کشور است. با سمسام سیرت گوش می‌دهیم.
روزنامه وال استریت جورنال در مقاله به نقل از مقام‌های ایالات متحده نوشته که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، تلاش دارد تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتد. اما هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که کابل بر برگزاری انتخابات به موقع متحد است.
تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازمی است و هیچ گزینه بجز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز بعد از چاشت سه‌شنبه در دیدار با جانباز سفیر ایالات متحده مقیم کابل گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. آقای عبدالله گفته است که روند صلح و مذاکرات بحث جدا از انتخابات است و حکومت افغانستان، کمیسیون‌های انتخاباتی و همکاران بین‌المللی این کشور تلاش می‌کنند تا انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شده و به گونه‌ای شفاف برگزار گردد. آقای بز، سفیر ایالات متحده در افغانستان، نیز در یک پیام تویتر گفته که آمریکا به حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اپریل 2019 متحد است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی تقویم انتخابات ریاست جمهوری این کشور کار می‌کند. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان متحد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده خورشیدی اند و در مورد تقویم انتخابات از احزاب، جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی نیز نظر خواهی کرده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات هم آمادگی‌های خود به خاطر اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری را گرفته. تقویم هم آماده شده، اما تا ما هم وقت داریم از نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی هم نظریات از اونا را خواستیم به شکل دکدبی تا اونا را هم در تقویم بگنجانیم.
اما شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند که خیر در اولویت دادن به روند صلح افغانستان است. عزیز الله دین محمد، معاون این شورا، گفت
دیده شوه که آیا به این موضوع به تعویق انداختن مشکلات دیگر را به بار میاره یا نمیاره. او به یک باز خواهد شد. ما اینجا تبال اونوز پارلمان خودم داریم، با تبال اونوز دولت در جایش است و در مجموع یعنی ملت افغانستان این تصمیم خواهد گرفت، چرا یک موضوع بسیار کلان است. البته دایی ما به این عقیده استیم که هر قدر کار صلح پیشتر شود، نزدیکتر شود و بو حق اولیت داده شود، این بخیر ملت افغانستان است. با دو صورت انتخابات هم خوبتر یعنی دایر شده خواهد نیست.
در همین حال شماره از تحلیلگران سیاسی باور دارند در صورتی که مسئله صلح واضح تر شود، تعویق انتخابات ریاست جمهوری مشکل جدی را ایجاد نخواهد کرد. علی امیری، استاد علوم سیاسی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برگزار نشدن انتخابات و یا تأخیر آن بدیل‌های مختلف دارد که شامل ایجاد حکومت موقت و توافق روی کار حکومت کنونی می شود.
اگر چشماندازش صلح یک کم روشندتر باشد، تعویق انتخابات مسئله جدی ایجاد نخواهد کرد و بنابراین می شود که نخبگان سیاسی روی یک تاریخ دیگر یا یک ساختار دیگر توافق بکند چیزی خیلی نگران کننده به نظر من از لحاظ افکار عمومی نیست. ولی چشمانداز صلح مبهم است و باید کمی واضح شود که واقعا بهای را که ما برای صلح میدهیم ارزش را داره یا نه.
بحث ها در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال صورت گرفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دومین دور سفرش به این کشور در کنار دیدار با مقام های حکومت افغانستان با تعداد از چهره های سیاسی نیز دیدار کرده است.
از جانب شورای عالی صلح در عکس‌العمل به اظهارات ضمیر کابالوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هشدار می‌دهد که رقابت مسکو با واشنگتن نباید بر روند صلح افغانستان تأثیر بگذارد و این شورا از هر دو کشور خواست تا رقابت‌هایشان را به دور از صلح افغانستان نگه دارند. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
مسکو ظاهراً در تلاش سهم و نقش بیشتر در روند صلح افغانستان است. پس از حضور نمایندگان طالبان در این نشست، اکنون نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در اظهارات تازه‌ای گفته است که طالبان با ریختن خونشان ثابت کردند که حق دارند چیزی را تقاضا کنند. آقای کابلوف گفته است که غرب در حل مشکل افغانستان ناکام مانده و ادامه این جنگ روسیه و متحدین آن را در آسیای میانه تهدید میکند.
با آمریکایی‌ها از خود رقابت‌ها را دارند، مشکلاتشان را دارند. از این خاطر بود که یک خواسته ما مینمی بود. یک خواسته ما این بود که اگر هر مملکت به شمول روسیه ممالک دیگه که در صلح افغانستان اینا قدم می‌بردارن ما را استقبال میکنیم به شرطی که رقابت‌های شخصی یا رقابت‌های منطقوی بین‌المللی که دارن او را در موضوع افغانستان داخل نکنن.
با این حال آقای کابلوف همچنان گفته که اتکا به نیرو در افغانستان سبب قربانی و ویرانی بیشتر خواهد شد. او تاکید کرده است که مسکو درباره آنچه که در افغانستان میگذرد نمیتواند بی تفاوت باشد.
هیچ کشور به تنهایی نمیتونه که او یک نقش تعیین کننده را در مسائل صلح و جنگ افغانستان بازی کنه. اگر یک اجماع وجود بیاید که در او هم کشورهای متحدین ما از قبیل کشورهای ناتو و امریکا دو دخیل باشه و هم کشورهای منطقه دو نخالت ما به این مطمئن استم که یک صلح پایدار در افغانستان با وجود خاتمد. اگر یک جانبه یکی از جوانب در اینجا دست بالا داشته باشه و دخیل باشه و یک توازن مراد نشه دو نخالت ما فکر نمی کنم که ما اگر صلح با وجود بیه و صلح ثبات داشته باشه و دائمی باشه.
هرچند روسیه میگوید که مسکو، بیجنگ، اسلام آباد و تهران در پایان جنگ در افغانستان منفعت قوی دارند، اما برخی از نمایندگان مجلس میگویند که پایان جنگ افغانستان را در پاکستان باید جستجو کرد.
آدرسی که وجود داره او در داخل پاکستان است، نظامی های پاکستان است، استخبارات پاکستان است. ما مردمی هستیم که 40 سال در این جنگ بودیم، عملا با گوشت و پوست خود این جنگ لمس کردیم، آدرس هایی را لمس کردیم که یار تمویل و تجهیز میکنن، کسی که کشورهایی را و مناطقی را میبینیم که در اونجا بستر امن برشان ساخته شده. این یک واضحه است که پاکستان است. فشار گرفتن پاکستان، ضربه دادن در داخل پاکستان و مهار ساختنشان در داخل پاکستان ضرورت است.
با این حال شورای عالی صلح میگوید که روسیه تلاش میکند که دور دیگر گفتگوهای صلح مسکو را برگزار و زمینه گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان را فراهم سازد. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که از آقای کابلوف نیز خواسته است که موقف گیری هایش را تغییر بدهد، زیرا به گفته او چنین موقف گیری ها سازنده نیستند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و باز هم از افغانستان. تعداد از فعالان مدنی ولایت هرات میگویند که افزایش ناامنی ها در ولایت مرکزی و غربی افغانستان صداقت و عهد و پیمان سیاسی حکومت آن کشور را در مبارزه با حراس افغانی زیر سوال برده است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
دامنه اعتراضات مردمی به خاطر حمایت از مردم ولسوالی های اروزگان خاص، جاغوری و مالستان به ولایت هرات نیز کشیده شد. روز سه‌شنبه ده ها تن از فعالان مدنی، استادان و محصلان پوهنتون در ولایت هرات گرد هم آمده و در تجمعی اعتراضی خواهان توجه جدی حکومت به وضعیت امنیتی ولایات مرکزی غزنی و اروزگان شدند. اعتراض کنندگان از حکومت مرکزی می‌خواهند تا به وضعیت بیجا شدگان جنگ در این ولایات به سرعت رسیدگی شود. عارف صبوری، یکی از فعالان مدنی هرات، می‌گوید که وظیفه حکومت است تا در برابر خشونت‌های سیستماتیک اقدام جدی و سریع کند.
تجمع کردیم تا اینکه به دولت بفهمانیم و از آن خواهش بکنیم که در قسمت تأمین امنیت مردم و همچنان خشونت‌های سیستماتیک پایان ببخشند و برنامه داشته باشند و دیگر شاهد این گونه حملات در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مرکزی نباشیم.
زکی احمد صمدی، یکی از محصلان پوهنتون هرات، نیز خواست مشابه از حکومت افغانستان دارد.
ما از آدرس جوان محصل و از آدرس برادرایی که درد دارند، درد مشترک دارند، به شدت از دولت خواهان هستیم. با او کسایی که در این روزهای اخیر بیجا شدند از مساکنشان، در این هوای سرد طفلا کودکا همگی بیجا شدند، مسکن ندارند، توجه بکنند.
نکونام مالستانی، یکی از استادان پوهنتون در هرات، نیز میگوید بی توجهی حکومت به تامین امنیت مردم و مقابله با هراس افغانان باعث خواهد شد تا ولایات مرکزی به لانه هراس افغانان مبدل شده و دستاوردهای بیش از 1.5 دهه اخیر جامعه بین المللی در راستای تامین امنیت و برقراری دموکراسی در افغانستان از بین برود.
خواست ما این است که توجه کنند، یعنی بخش بزرگی از مردم افغانستان که تابع قانون اساسی افغانستان است و همیشه در انتخابات شرکت کرده و مدنی ترین مردم است، امروز مورد حمله قرار گرفته و حمله به مردم مناطق مرکزی که همیشه از حامیان حکومت وحدت ملی است، حمله به کل برنامه های جامعه جهانی به افغانستان است.
عزیزالله کاظمی، یکی دیگر از فعالان مدنی هرات، نیز میگوید افزایش ناامنی ها در کشور باعث شده تا مردم به صداقت حکومت افغانستان و جامعه جهانی در مبارزه با هراس افغانی شک نمایند. او میگوید اگر این روند ادامه پیدا کند، آنها ناگزیر هستند تا در برابر گروه های هراس افغان بسیج شوند.
فعلا مردم ما در جبهات هستند، از خودشان، از حیثیتشان، از ناموسشان و از حیات و زندگیشان دفاع میکنه. و اما گپ اینجاست که وضعیت ممکن است از این بیشتر خطرناکتر شود و او عزیز که صداقت نیروهای خارجی و همینطور صداقت وزارت دفاع و وزارت داخله به شدت مورد سوال قرار گرفته و مردم تردید داره که اینا در مبارزه با تروریسم اصلا صداقت نداره، فریب مردمه.
همزمان با این، ده ها تن از باشندگان ولایت غور نیز با برگزاری تظاهراتی در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت، وضعیت امنیتی شماری از ولسوالی های این ولایت را نگران کننده خواندند. آنها میگویند همکنون ولسوالی 400 ولایت غور در محاصره گروه طالبان است و اگر مقام های مرکزی به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه نکنند، در روزهای آینده فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
هر شبانه روز میشه که نیروهای امنیتی ولسوالی 400 شجاعانه در مقابل این دشمنان قسم خورده وطن بدون آب و نان و بدون مهمات دلیرانه میرزمند میجنگند. هر شب ما زخمی داریم، شهید داریم. حکومت مرکزی باید یک توجه جدی کنه در این راستا، باید محاصره ولسوالی 400 را بشکنانه. در صورتی که ولسوالی 400 محاصرهش نشکنه، خدای نخواسته سقوط کنه، بالاتر از 2500 نفر نیروی دولتی تا خیزش‌های مردمی در اونجا وجود داره، یک فاجعه بزرگ رخ میده.
در جریان چند هفته اخیر ولایت‌های غزنی، اروزگان، فراه و غور شاهد افزایش ناامنی ها بوده است. دامنه اعتراض ها در ارتباط به افزایش ناامنی در ولایت مرکزی از شام روز یکشنبه با حرکت صدها تن از جوانان ولایت کابل از منطقه دشت برچی تا مقابل درب ورودی ارگ ریاست جمهوری شروع شد که بعد از تماس تلفنی رئیس جمهور غنی و پذیرفتن خاص معترضان مبنی بر اعزام نیروی نظامی و هوایی عصر روز دوشنبه پایان یافت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
نشرات ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که تا زمان خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی، فشار و تعزیرات بر آن کشور ادامه خواهد داشت. در این حال یک نهاد پژوهشی در واشنگتن از مشخص ساختن حداقل 13 ساحه اعلام ناشده میزایل‌های بالستیکی کره شمالی خبر داده است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در یک دیدار با شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، گفت با وجود آنکه پس از دیدار میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی در سنگاپور پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است، اما افزود که فشار و تعزیرات بر پیونگ یانگ ادامه خواهد داشت.
آقای صدر اعظم، طوری که به شما اطمینان دادم، کمپین فشار ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما به هدف نهایی، یعنی خلع سلاح کامل اتمی کره شمالی نائل نشویم. تعزیرات با تمام قوت خود باقی خواهد ماند.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده در حال از ادامه تعزیرات و فشار بر کره شمالی سخن می‌زند که یک نهاد تحقیقاتی موسوم به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن در یافته‌های اخیر خود حداقل 13 ساحه اعلام نشده میزایل‌های بالستیکی کره شمالی را مشخص ساخته است، به شمول این ساحه که در نزدیکی زون غیر نظامی موقعیت دارد.
کره شمالی وقت، پول و منابع خوب را صرف نیروی میزایل‌های بالستیکی خود کرده است که آن را نیروی استراتژیک نیز می‌خوانند. پیونگ یانگ باور دارد که این نیرو شاید در آینده بزرگترین عامل بازدارنده تهاجم کره جنوبی یا ایالات متحده باشد.
پس از دیدار ماه جون در سنگاپور، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که او از رهبر کره شمالی این انتظار را دارد تا هر چه زودتر از بین بردن سلاح اتمی خود را آغاز کند.
وقتی که او مواصلت کرد که در وقت کم صورت خواهد گرفت، فکر میکنم که او این روند را فوراً آغاز خواهد کرد.
با وجود آن که پس از نشست سنگاپور هیچ آزمایش اتمی از جانب پیونگ یانگ صورت نگرفته و نیز طبق وعده بخش های از یک ساحه آزمایشات میزایلی از بین برده شد و در روابط میان هر دو کوریا نیز پیشرفت صورت گرفته است، اما تحلیلگران میگویند که ادامه برنامه میزایل های بالستیکی کره شمالی تعجب آور نیست. قبل از این نیز روزنامه واشنگتن پست با قول از مقامات استخباراتی ایالات متحده گزارش داده بود که کره شمالی سرگرم ساختن یک یا دو میزایل جدید می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شمار تلفات ناشی از آتش سوزی های متعدد در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده به 42 تن افزایش یافته است. مقامات میگویند هنوز هم چگونگی وضعیت صدها تن دیگر در شهر پارادایز نامعلوم است. این مهلک‌ترین آتش سوزی در تاریخ آن ایالت به شمار می رود. برگردان این گزارش را نجیب خلیل تقدیم می کند.
مقام ها به روز دوشنبه در جستجوی بیشتر از 200 نفری بودند که در وضعیت نامعلوم قرار داشتند. در حال حاضر بیشتر از 200 هزار نفر خانه هایشان را ترک کردند و مقام ها از احتمال شدت بیشتر آتش سوزی هشدار می دهند.
ما به مرحله ای رسیده ایم که حالا برای دریافت اجساد مردم از سگ های آموزش دیده استفاده می کنیم.
مسئولین اداره هواشناسی هشدار می‌دهند که اوضاع خشک ساحات و بادهای شدید تا حداقل سه شنبه در تقویت آتش‌سوزی در منطقه کمک خواهد کرد.
در ظرف یک ساعت دو آتش‌سوزی دیگر آغاز کردید که خانه‌ها را تحت تأثیر قرار داد. ما هنوز هم در هوای قابل ملاحظه آتش‌سوزی قرار داریم. آتش‌سوزی فعلی یگانه نگرانی ما نیست.
در این حال بیجا شدگان می کشند تا این ویرانی ها و واقعیت ها را بپذیرند.
تمام این ساحه از بین رفته است. سرک ها یکی پای هم از بین رفته. خانه دخترم، خانه خوشویش، همه از بین رفتند.
کارگران اداره اطفائیه می گویند در بعض ساحات فعالیت هایشان مؤثر بوده، اما خاموش ساختن دو آتش سوزی عمده در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد. رئیس جمهور ترامپ شب دوشنبه این آتش سوزی را فاجعه بزرگ خواند و کمک های دولت فدرال به افراد متضرر را هدایت داد.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.